اخیر به خصوص در این موضوع سروده شده با وسیله شاعران جوان و
شاعران جوان ایرانی،
فراخوان‌هایی و درخواست‌هایی از شاعران گردآوری شده. بله
ایرانی یعنی شاعر همه؟
همه شاعران ایران هستن و کلن شاعران فارسی زبان، حالا بعضی از اینا از خود کشور ایران، بعضی از دیگر کشورهای فارسی زبان هم در اینجا بزرگه.
یعنی چون معطوف به سوالات پسینیم این سوال، این که آیا شاعران عرب هم شعرشون اینجا هست؟
نه شعر عربی نیست، نه فقط شاعران فارسی زبان، بیشتر هم البته از ایران
بیرون. بسیار خوب، تو ذهنم این بود که شاید اون هم ترجمه شده باشن. بسیار خوب، روح کلی حاکم بر این آثار آیا یک روح واحدیه؟ مثلا من میتونم بگم که نوع نگرش شاعران به مسئله فلسطین طی یک مثلا بازه طولانی مدتی که این شعرها جمع‌آوری شدن یک روح حماسیه، دعوت به مبارزه است.
دو سه جنبه رو بشه در اینجا
بگیم بهمون لطفا.
بعضی از اینها خب اون روحیه حماسی است که دعوت به مبارزه است، در مورد انتفاضه است و اینها. بخشی از اینها مربوط به مصیبت ها و فجایعی است که به وسیله قاطبان این سرزمین جاری شده بر مردم اون، به خصوص در مورد غزه در حدود یک سال اخیر، یعنی مظلومیت و ستمی که بر مردم روا داشته شده بر مردم فلسطین هم در خیلی از این شعرها ما میبینیم که حضور داره. و موضوع دیگری که در این کتاب حضور داره، حضور بعضی از شهدای مربوط به این جریان مقاومت است، چه کسانی که از خود فلسطین هستند و چه کسانی که از شهدای ایران هستند، به خصوص سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و شعرهایی که در ارتباط با ایشون هست و با فلسطین هم البته ارتباط میگیره، هم در این کتاب آمده.
بسیار خوب. یک دوره ای ما در ققنوس خیلی در مورد شعر مقاومت صحبت کردیم. شاید یکی از ترجیبندهای سخنانی که در برنامه گفته میشد در اون روزگاران این بود که اگر شعر شاعران ایران زمین رو در مورد مسئله فلسطین یک شعر حماسی بنامیم، در برابر این شعر حتما یک گونه دیگری از شعر شاعران عرب هستن که در واقع در اون مایه اصلیش بیان همون مظلومیت است. میدونین چی میگم؟ و اون وجهه حماسی توش کمتر دیده میشه، بیشتر یک شعر مظلوم توصیفیه. این رو شما موافقین باهاش؟
بنده در مورد شعر عرب وقوف مفصل و جدی ندارم واقعیت، ولی خب تا جایی که شنیدم و بعضی از آثار ترجمه شده دیدم، تا حدود زیادی این رو میشه. در ایران خب طبیعتاً این روحیه حماسی که در اوایل انقلاب در زمان جنگ تحمیلی و اینا بود، و از طرفی هم خب مردم همیشه توصیه و تشجیع می شدن به این روحی، حفظ این روحیه حماسی طبیعتاً بیشتر احساس میشه.
یعنی به نظر تو میرسه که ادامه همون روحیه است؟
در سال اخیر شعرهایی که درباره این مصیبت ها هم هست و به خصوص این کودک کشی ها، این رنج ها و مصائبی که بر مردم رفته، اونا هم در بعضی از شعرهای شاعران مشهود هست میشه.
بسیار هم عالی. حالا برگردیم به همین مجموعه گزیده شعر فلسطین. چند شعر منتشر شده در این مجموعه؟
در این مجموعه نزدیک شاید بشه گفت الان حدود بیش از 100 شعر مثلا میکنم.
از چند شاعر؟
در حدود 200 صفحه و شاعران حدود 70-80 نفر از شاعران هستن در اینجا.
بیشتر این شاعران ناماشنا هن یا ما شاعرانی که کمتر شنیده شدن رو هم میبینیم نامشون رو؟
واقعیت رو شعر بکنم خدمت شما، شاعرانی که کمتر شنیده شدن حتی شاید تعدادشون بیشتر باشه، به خاطر این که در این سالهای اخیر شاعران جوان، نسل جوان خیلی پرداختن به این موضوع. شاعرانی که شاید نامدار هم نبودن در سالهای قبل و بعضی هاشون پدیده های شعر چند سال اخیر هست. همین چند روز پیش که در واقع کنگره شعر شهید القدس برگزار شد و تعدادی از برگزیدگان این کنگره که این کتاب هم در همون کنگره رو نمایی شد در اونجا تقدیر شدن، مثلا در اونجا ما شاعر داشتیم به نام خانم عارف نژاد و خانم فاطمه عارف نژاد، حدود 4-5 شعرش در این جشنواره برگزیده شده بود. یعنی شاعری بود که با 5-6 شعر در واقع در این جشنواره برگزیده شد و بنده هم در اون اختتامیه به این موضوع اشاره کردیم. یا یکی از شعرهای خیلی خوب این از یک شاعر بسیار جوان هست به نام شهاب مهری، که شاید در دو سال اخیر هست که ایشون مطرح شده. البته از شاعران پیشکسوت هم مثل جناب علی معلم زامغانی، مرحوم قیصر امینپور و بعضی از شاعران دیگر شعرهایی هست. منتها میتونم بگم که حضور شاعران جوان بسیار پررنگ در اینجا.
آها، پس لزوماً این که حالا به شاعران امروز و به دقیقه اکنون باشن نیست، شاعران معاصر رو گردآوری که کسانی که در مورد مسئله فلسطین شعر مشهوری داشتن.
بله، میتونیم بگیم که از حدود نیم قرن، نیم سالهای بعد از انقلاب تا به حالا قرار این شد که شعرهایی که در سالهای قبل سروده شده بوده و کمتر در معرض دید مخاطب امروز بوده، اینها هم گردآوری بشه و بعضی از اینها از مجموعه شعرهایی که قبلا منتشر شده بود گلچین شد. مثلا از استاد علی معلم، از آقای عبدالجبار کاکایی، مرحوم قیصر امینپور و آقای محمد رضا ترکی و بعضی از پیشکسوتان شعر و بعضی هم شعرهای شاعران جوانتر و شاعران سالهای اخیر. سعی بر این بود که با این کتاب تقریبا مخاطب جمع قابل توجهی از شعرهای فارسی که درباره فلسطین سروده شده دسترسی داشته باشه و باز دیگه میشه نیازمند یک کتاب دیگه نباشه الزاما.
ترتیبی که شعرها رو چیدین ترتیب خاصیه؟ مثلا ترتیب زمانی داره یا
خانوادگی شاعر بر اساس الفبا مرتب شده؟
یه جورایی که مثلا سیر تاریخی داشت ما بیشتر میفهمیدیم چی بوده.
این جشنواره یک طریق القدس، شهید القدس، باز در انتهای کتاب به صورت مستقل در یک فصل آمدیم.
بسیار خوب. آیا من الان کتاب پیشتونه؟
بله.
خب میتونم خواهش کنم اگر حالش فراهم هست یکی از شعرهایی که خودتون خیلی دوست میدارین برام بخونین از اون مجموعه؟
من شعر خودم خانم عارف نژاد رو بخونم خدمت شما.
حتما با اشتیاق گوش میکنیم قربان.
ایشون همونطور که عرض کردم ما وقتی که آثار داوری میکردیم در اون کنگره شهید القدس، اونجا میدیدیم که خوبه تعداد شعر برگزیده شد، اسامی شاعران رو با
نداشتین
در موقع داوری عادلانه باشه. بعد وقتی که اسامی رو استخراج کردیم وقتی لیستا بعد از اینکه نتایج معلوم شد نگاه کردیم دیدیم که 4-5 تا از اسامی برتر کلن یک نفر هست و خانم فاطمه عارف نژاد.
خب ما حساس‌تر شدیم که بشنویم شعرشون.
بله، یک شعری داره درباره بمباران غزه و خیلی فضا رو به صورت روایی بیان کرده. بمب اول ستاره می لرزد، ترکشه می خورد به صورت ما. بمب دوم هجوم آتش و دود، آسمان آب می رود ناگاه. بمب سوم مهیب دیوانه، بارش سرد در شب خانه. بچه گنجش مرده در لانه، روزه ها باز روزه ها جانکاه. بمب پنجم صدای لالایی، خواب گهواره ها به تنهایی. دفن کودک کنار بابایی، قبرشون می شود زیارتگاه. البته شعر نسبتاً طولانی هست، چند بیت آخرش رو هم بخونم خدمت شما. بمب بعدی هزار و چندم بود، روح دریا پر از تلاطم بود. شهر در انفجارها گم بود و جهان همچنان نگاه و نگاه. بمب ها بمب ها پر از اقرار، زندگی مانده زندگی زنده مانده در آواز. در شب تار روشنند انگار چشم و دل ها به نور بسم الله. آه ای سرزمین زیتونم، ریشه شاخه های هم خونم. صبر کن سختی زمستان را، میرسد آن بهار سبزت را.
به اون پایان خیلی خوب و امیدوار کننده به تعبیری.
بله.
به خاطر اون فصل بندی بوم بوم اصلا شعر بمباران کرده بودن که اون فضا رو تداعی کنن دیگه به تعبیری.
بله دقیقاً. بمب اول، بمب دوم، بمب چندم، بعد دیگه شماره از دست رفت
در میره. بله.
هزارم و این وفور این بمباران رو به نوعی ترکیم میکرد و در آخر البته با تبون امیدوار.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما که در این گفتگو با ما همراه بودید. براتون آرزوی تندرستی میکنم آقای محمد کاظم کاظمی، به امید دیدارتون. خدا نگهدارتون.
تشکر شما محمدیان و دوستان همکار شما.
شاد باشید، متشکرم و خدا نگهدار شما باشه. خداحافظ. آقای کاظمی عزیزمون شعری با درمایه زبان فارسی خواندن که تقدیم شما میکنم. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک غزل خدمت شما میخوانم. موضوع غزل هم قلمرو وطن فارسی است و در واقع انگیزه این هم سخن کسانی بود که زبان فارسی افغانستان را از زبان فارسی ایران مستقل و دو زبان مستقل و جدا دانسته بودند و حتی یکی از دولت مردان ما سخنی گفته بود که کمی به طنز هم شباهت داشت و گفته بود که باید متون فارسی که از ایران به افغانستان میآید به زبان دری ترجمه بشه، که بعد این طنز شده بود و همه میگفتن که ما پس شاعران و نویسندگان مملکت به واقع مترجم هستیم و این کلمه ترجمان هم به این اشاره داره. خواب دیدی که شاخه های کهن زیر پای تو نردبان شدند، خواب دیدی که شاخه های کهن زیر پای تو نردبان شدند و سخن گستران این سامان به دکان تو ترجمان شدند، خواب دیدی که خطه خورشید همه در بست در قباله توست، کابل و بلخ و بامیان با تو کابل و بلخ و بامیان شدند، خواب دیدی که مشت میکوبی همچنان با تمام نیرویت، ولی این را بدان که سندان ها همه با مشت امتحان شدند. وطن فارسی نه آن قریه است که به تاراج این و آن برود، روزگاری در این وطن حتی مغولان فارسی زبان شدند، این وطن مرز روشنی دارد، این وطن مرز روشنی دارد، مرز آن واژگان شهنامه است، وارثان خزانه را چه شده است که در این خطه مرزبان شدند. قابل ذکر نیست البته شاعران برادر ما هم شاعر قابلی اگر شدند با گلستان و بوستان شدند.
هر کجا مرز کشیدن شما پول بزنه، حرف تهران و سمرقند و سر پول بزنه، مشتی از خاک بخارا و گلی از شیراز، با هماریدو و با مخروبه کابل بزنه، هر کجا مرز کشیدن شما پل بزنه، حرف تهران و سمرقند و سر پل بزنه، که از جنگ سخن گفت بخندید برو، حرف از پنجره رو به تحمل بزنه، دختران قفص افتاده پامیر عزیز، گلی از باغ خراسان به دوکاکل بزنه، هر کجا مرز کشیدن شما پل بزنه، حرف تهران و سمرقند و سر پل بزنه، قاصدک حرف مرا پیش من میاره، زعفران را بروی سوسن و سنبال بزنه، تو و او من و ما هیچ بجایی نرسم، حرف تهران و سمرقند و سر پول بزنه، هر کجا مرز کشیدن شما پول بزنه، حرف تهران و سمرقند و سر پول بزنه، مشتی از خاک بخارا و گلی از شیراز، با هماری دو
با مخروبه کابل بزنه.
با شعر نجیب بارور اجرای اکبر اختری و مجتبی نبوی رو شنیدید روی نغمه پردازی مجتبی نبوی. تذکره و تذکره نویسی در ارومیه. نشست تذکره و تذکره نویسی در ارومیه یک شنبه نهم دیماه توسط انجمن ادبی برگزار شد. به همین مناسبت ارتباط برقرار کردیم با استاد حمید واحدی، کارشناس ادبی این انجمن با نام انجمن قرار، و دبیر این نشست درباره محورهای موضوعی نشست برامون توضیح بدن. درود بر شما استاد واحدی، خیلی خوش آمدید.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. من هم سلام خدمت شنوندگان محترم و شما مجری محترم دارم. امیدوارم که همیشه سلامت و سالم و برقرار باشید.
سپاسگزارم از شما. از سنت تذکره و تذکره نویسی با نام به تعبیری زندگی نام نویسی یا همون چیزی که فرنگی ها در واقع بایوگرافی می نامند، در مقابل حسب حال نویسی، یعنی اتوبایوگرافی، کسی که حسب حال خودش رو بنویسه، یاد کردیم. حالا این تذکره نویسی کمی برام توضیح بده چه سیری رو طی کرد، کجا رونق داشت، تا برسیم به دقیقه اکنون و اتفاقی که در انجمن قرار افتاده.
بله بله، تذکره همچنان که مستثر هستید در واقع کتابی است که شرحال بزرگان و معارف، مفاخر، مشاهیر، شعرا، نویسندگان، هنرمندان، خوشنویسان، نقاشان از صنف‌های مختلف در اون اومده. شاید نخستین تذکره‌ای که ما در زبان فارسی داریم تذکره الاولیا هست از عطار، که تذکره در واقع عرفا هست. بعدها تذکره هایی در زمینه شعر نوشته شده، به عنوان مثال تذکره لباب الالباب اوفی، و بعد از اون تذکره شعرهای دولتشاه سمرقندی، که بعد از این تذکره معمولا تذکره ها به نام تذکره شعر معروف شدن. در ارومیه هرچند تذکره نویسی دیر شروع شده ولی بعدها رونق گرفته. اولین تذکره‌ای که در ارومیه چاپ شده که تاریخ دقیقی هم ندارد ولی به گرایینی که در کتاب اومده سال 1344 یا 45 باید باشه، که عنوانش هست بزرگان و سخنسرایان آذربایجان غربی.
ببخشید، این تذکره لباب الالباب رو پیش از تذکره الاولیا نداشتیم؟
نه نه، تذکره الاولیا بعد
مقدم هست،
اولین تذکره هست. بعدن اوفی در قرن ششم بعد از عطار بر اینو نوشته به نظرم.
فکر میکنم حالا میشه نگاه کرد بهش.
بله، حالا شاید دقیقا هم من یادم نیست.
بله،
اولین تذکره که نام بردم تذکره ایست که سه تن از بزرگان و ادبای ارومیه این کتاب را تألیف کردند: محمد تمدن، محمود رامیان و علاءالدین تکش.
بله،
که خود محمد تمدن از چهره های شناخته شده و خادمان فرهنگی ارومیه بوده و نخستین بار دیوان ترضیه افشار را در سال 1118 چاپ کرده، یعنی قبل از اون اصلا دیوان ترضیه خطی بوده. و استاد محمود رامیان و علاءالدین تکش هم هر دو از ادیبان و در واقع مؤلفین و محققین ارومیه بودن. این تذکره نخستین تذکره در واقع ارومیه و آذربایجان غربی است که تذکره عمومی است. منظورم از تذکره عمومی تذکره است که تنها به صنف و دسته خاصی نپرداخته. اینجا علما، عرفا، شعرا، نویسندگان و نقاشان و خوشنویسان و صنف‌های دیگه هم هستند. بخشی هم که بیشتر در این تذکره به اون پرداختند شعرا هست. شاید یعنی قطعاً، شاید نه قطعاً بگیم که نخستین شاعری که ما در ارومیه میشناسیم و به قرن پنجم مربوطه قطران تبریزی یا قطران ارموی هست که به این دو نام معروفه. و بعد از اون هم مشاهیر دیگری در این کتاب هستند، مثل صفی الدین ارموی که بزرگترین موسیقیدان ارومیه بوده، یا حسام الدین طلبی که یار مولانا بوده، در سرودن مثنوی هم به ایشون در واقع مدد رسان بوده است، و تا دوره معاصر که همون سالهای 44-45 از شعرهای معاصر هم خیلی اینجا نام بردند. فایده این تذکره از یه جهت این است که چهره هایی که در این کتاب اومده شاید در اون دوره تا اون سال در هیچ کتابی نیومده، و مؤلفین سعی کردند که از علما، حکما و حتی در واقع حاکمان قبلی شهر ارومیه که در دوران قاجار و مشروطه و بعد از اون هم در دوره پهلوی بودند، در اینجا نامی بیارند و توضیحی بدن در مورد این شخصیت ها. خوشبختانه چهره های هنوز در این کتاب هستند که در قید حیاتند، از تذکره بزرگان و سخنسرایان بزرگان آذربایجان غربی. از شهرستان‌های دیگر هم مفاخر دیگری مثلا خوی که از شهرهای معروف است، مثلا استاد دانش خوی در این مجموعه شهرحال دارند، و دیگر شهرهای ارومیه آذربایجان غربی هم چهره هایی هست، مثل کاظم رجوی ایزد که از شعرهای معروف سلماس هست، و یا شهرهای دیگر. بعد از این تذکره ما بعد انقلاب، در واقع تا انقلاب تذکره خاصی نداریم. بعد انقلاب تذکره نویسی رونق گرفته به دلایلی. یکی از این دلایلش این بوده که مطبوعات و روزنامه ها و مجلاتی که در ارومیه بودند اینا رونق گرفته و کسانی، ادبایی، شعرهایی اومدن مشاهیر را، شعرها را، شعرحالشون را در این نشریات نوشتند، و بعدها استاد غلامرضا دانشفروز از این منبعها استفاده کردند، تذکره‌ای به نام تذکره شبگرد در سال 77 چاپ کردند که این تذکره بخشیش برمیگرده به همون کتاب قبلی، یعنی بزرگان و سخنسرایان آذربایجان غربی، و بخش دیگری که شعرایی که در این کتاب نیومده، علما و فقها، نویسندگان. مثلا نام محمد غازی را ما در تذکره شبگرد میبینیم، علامه زریاب خویی در این تذکره اومده که در تذکره قبلی اصلا اینها وجود نداشته، یا در سنینی بودند که در حال تحقیق و بررسی و ترجمه و تألیف بودند. قسم دیگر این کتاب استاد غلامرضا دانشفروز یعنی تذکره شبگرد این است که نقد هم بر کار نویسندگان و شعرها داره، یعنی آقای دانشفروز تخلص شبگرد هست و تذکره شبگرد را به این همین تخلصش عنوان نهاده، در مورد شعرها نویسندگان نظرات خودش را هم که ادیبانه هست آورده و از این جهت
بسیار عالی. حالا پرسش همینه، در انجمن ادبی به قرار که نشستی با نام نشست تذکره و تذکره نویسی برپا بود، 1.5 دقیقه زمان داریم، بازخورد این سنت در بین جوان‌ها و کسانی که توی انجمن شرکت می‌کردن چجوری براشون جالب بود، دوست داشتن؟
بله، اتفاقا نکته خیلی خوبی رو مطرح کردید. من این رو هم پیشنهاد کردم، مثلا خود انجمن قرار یعنی مجموعه ای از شعرهایی که در انجمن شرکت میکنن نزدیک به 100 نفر هست، هر جلسه معمولا ما 60-70 نفر عضو داریم فعال، تذکیره ای از این شعرهایی که حاضر هستند و این مجموعه از اینا تألیف کنه یا جمع‌آوری کنه که برای آیندگان و کسانی که در واقع در شهرستانهای دیگه، استانهای دیگه آشنا نیستند با اینها آشنا بشن، و خیلی از دوستان هم راغب شدند که آثاری بفرستند برای همین مجموعه یا تذکره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما استاد حمید واحدی که در این گفتگو با من همراه بودید، من خوب هم توضیح دادید، سر کلی بیان کردید، براتون آرزوی تندرستی میکنم قربان، خدا نگهدار شما باشه، بدرود، خدا حافظ. خطر اصلی نفوذ الگوهای زبان بیگانه در لایه نحو زبانه، چون همین لایه است که هویت زبان رو ممتاز میکنه. بیرونی لایه زبان لایه واژگانه که به راحتی و به سرعت تأثیر میپذیره. تغییرات در لایه واژگان از نوع کاهش و افزایشه که تأثیر فوری بر ساختار زبان و لایه های عمیق‌تر اون نداره، مثل واژه‌هایی که وارد زبان میشه یا واژه‌هایی که مهجور میشن. در این مرحله میشه با برنامه‌ریزی اصولی این تغییرات رو به نفع پویایی و زایایی زبان هدایت کرد. اما اگر حجم و شدت ورود واژگان جدید از یک حد بحرانی بگذره و مدت زمان زیادی بلا تکلیف بمونه، میتونه بر لایه‌های داخلی تأثیر بگذاره. در این صورت برخلاف تغییرات واژگانی، تغییرات لایه‌های زیرین رو نمیشه به راحتی برطرف کرد. سپاس که امروز هم در برنامه زنده ققنوس با ما هم دل شدید. شاد باش و دیر زی و خدا نگهدار.
و نقشه مهد فرشه، ترها شادی میبخشه،
مهد فرشه
خرید قسطی و تخفیف و تضمین. اگه همه اینا رو با هم میخوای، باید یه سر مهد فرش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران راست، مهد فرش.
هیرو آسانسور، همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور، اولین دارنده گواهینامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور، پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.hiroasansor.ir.
لوازم خانگی میلان برونز، تولید کننده هود، اجاق، سینک و فر. مسیر نو تام و تمایز شدن میلان برونز.
دنیای ایدال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
کارخانه قالی‌شویی عدید. تلفن سفارشات 021-47-04. عدید، نماد قدمت و خدمت.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
از پخش شبکه رادیوی فرهنگ در خدمت و همراه شما هستیم دوستان عزیز. عزیزان، در روزهای سرد زمستان، گرمای مهر مردم ایران، دلگرمی هموطنایی که در مناطق سردسیر و محروم زندگی می کنند. با صرف جویی ما در مصرف گاز، هیچ کودک ایرانی از سرما نخواهد لرزید. بله، 2 درجه، فقط 2 درجه کمتر آسایش بیشتر. آرزو میکنم در هر کجا که هستید سربلند و بهروز